ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران به دونالد ترامپ ارائه شده است. و عربستان سعودی از جلوگیری یک حمله داعش و بازداشت جاسوسان خارجی خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بر شما خوش. در عصر سه‌شنبه 21 شهریور 1396 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده است که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می‌کند. آقای رعدالحسین گفته است که دفتر او گزارش‌های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شده‌اند دریافت کرده است. این گزارش میگوید بدرفتاری با زندانیان گسترده است و علاوه بر این قوه قضاییه همچنان مردم را به مجازات هایی که بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده شده اند از جمله قطع عضو محکوم میکند. گزارش کمیسر عالی حقوق بشر میافزاید ایران همچنان بالاترین میزان سرانه اعدام در جهان را داراست و از جمله از آغاز سال جاری میلادی دست کم 4 تن که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند اعدام شدند. این گزارش همچنین به اصلاحیه قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرده که صدور احکام اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر را کاهش میدهد. این اصلاحیه در انتظار نظر شورای نگهبان است. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. شماری از مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند که هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و مقابله با آزار و اذیت قایق‌های سپاه پاسداران در نزدیکی ناوهای آمریکایی است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است تقریباً تمام راهبردهایی که با آقای ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای، ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. به گزارش رویترز ممکن است تا پایان ماه سپتامبر در مورد این طرح تصمیم گیری شود. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که جلوی یک حمله توسط گروه داعش به وزارت دفاع آن کشور را گرفته است. ریاض همچنین به طور جداگانه از بازداشت اعضای آنچه یک حلقه جاسوسی نامید خبر داده است. به گفته مقام‌های سعودی، دو یمنی که با هویتی جعلی در عربستان زندگی می‌کردند، قصد داشتند با استفاده از کمربند انفجاری به وزارت دفاع آن کشور حمله کنند. این دو تن و دو شهروند عربستان در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. خبرگزاری دولتی عربستان در خبری جداگانه از بازداشت اعضای یک حلقه جاسوسی خبر داده است. بر پایه این گزارش، شهروندان سعودی و شماری شهروند خارجی در میان بازداشت شدگان هستند. این گزارش میگوید بازداشت شدگان قصد فتنه انگیزی داشتند و برای طرفهای خارجی و علیه امنیت پادشاهی سعودی فعالیت میکردند. اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است. و شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، پیونگ‌یانگ به خاطر 6 آزمایش موشکی و یک آزمایش بمب هیدروژنی که در ماه‌ها و روزهای اخیر انجام داد، مورد تحریم در حوزه صادرات نساجی و واردات نفت خام قرار می‌گیرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت تحریم‌های جدید علیه پیونگ‌یانگ می‌تواند حدود 800 میلیون دلار از درآمد سالانه کره شمالی بکاهد. صنایع نساجی بعد از صادرات زغال سنگ و سایر مواد معدنی دومین منبع درآمد مهم در کره شمالی است. بامداد روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه در پی سقوط یک اتوبوس در محور جاده تهران جاجرود دست کم 11 تن به دلیل پرت شدن از اتوبوس در دم کشته و شماری از مسافران مجروح شدند. علت این حادثه را سامانه جامع مدیریت حوادث و سوانح حمل و نقلی ایران تخطی راننده از سرعت مطمئن اعلام کرده است، اما هنوز علت قطعی این سقوط مرگبار اعلام نشده. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در محور جاده تهران جاجرود 11 کشته و دست کم 26 مجروح به جای گذاشته است. هنوز علت سقوط اتوبوس به طور قطعی اعلام نشده، اما تا کنون از سوی مسئولان گمان زنی های متفاوتی منتشر شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس رافر نیروهای انتظامی گفته است عدم توجه راننده اتوبوس علت حادثه بوده است. همزمان سیاوش محبی رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفته است بررسی‌های اولیه نقص فنی اتوبوس را تایید می‌کند. او در این حال تصریح کرده که علت دقیق این حادثه پس از بررسی دقیق کارشناسی مشخص و اعلام می‌شود. پیش از آن ساعتی پس از واژگونی اتوبوس، برخی خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات نیروی انتظامی علت این حادثه را نقص فنی در سیستم عامل اصلی ترمز اعلام کرده بودند. به گفته ی جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، اتوبوس به دره‌ای به عمق 100 متر سقوط کرده است. این سقوط مرگبار در 5 کیلومتری جاجرود رخ داده است. در این حال این حادثه حدود 11 روز پس از واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در محور داراب بندرعباس رخ می‌دهد. در آن حادثه مرگبار نیز دست کم 11 نفر کشته و بیش از 30 نفر مجروح شدند. یک روز پس از آن واقعه علت سقوط اتوبوس خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شد. این تصادفات اولین و آخرین تصادفات از این دست نبوده و نیستند. حدود 10 ماه پیش در تصادف یک خودرو با یک کامیون در جاده بهبهان دسفول 5 عضو یک خانواده در دم جان سپردند. علت تصادف خطای راننده کامیون بود، راننده‌ای که حتی گواهینامه رانندگی نداشت. بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس روز سه‌شنبه پس از وقوع حادثه سقوط اتوبوس در جاده جاجرود گفته است سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند و چندین برابر این عدد مصدوم و نقص عضو به جا می‌مانند. او از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به پرونده تصادفات جاده‌ای خبر داده است. با این وصف ایران یکی از بالاترین آمارها را در حوادث مرگبار رانندگی دارد. بر اساس آخرین گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر در جاده‌ها را دارد. در گزارش دیگر، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که در 4 ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 9.5% شمار جانباختگان سوانح و تصادف‌های رانندگی افزایش یافته است.
شنونده گزارشی از شیرین فامیلی بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز دوشنبه اعلام کرد تعداد افرادی که از خشونت‌های ایالت راخین در غرب میانمار به بنگلادش گریختند به 330 هزار تن رسیده است. آمار آوارگان روز به روز افزایش می‌یابد و به همین نسبت شمار کشته شدگان این خشونت‌ها نیز که از اقلیت مسلمان روهینگیا هستند فزونی می‌گیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از کشورهای اسلامی خواست علیه دولت میانمار اقدامی عملی کنند، اما اصولاً چه امکاناتی و گزینه‌هایی در اختیار منتقدان و معترضان وقایع میانمار است تا در مجامع و نهادهای بین‌المللی برای توقف روند خشونت‌ها از این گزینه‌ها بهره بگیرند؟ این پرسشی است که از سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد پرسیدم. بشنوید پاسخ‌های سعید محمودی رو.
اتفاقاتی که الان داره میفته از سوی سازمان ملل متحد و پاره‌ای از کشورها به عنوان پاکسازی قومی و حتی در یه مورد به عنوان نسل کشی توصیف شده. پاکسازی قومی که شاید نزدیکتر باشه به اتفاقی که داره میفته قطعا یک جرم بین المللی است و منظور من از جرم بین المللی اون جرم هایی است که از سوی جامعه بین المللی در همه کشورها به رسمیت شناخته شده به عنوان یک جرم و در اساسنامه دیوان عالی کیفری بین المللی لاهه هم از اونها نام برده شده. پاکسازی قومی یکی از این جرایم مهمه. وقتی چنین جرمی اتفاق میفته کاری که میشه کرد در دو سطحه از نظر بین المللی. کار اول این است اگر اون کشوری که این اتفاق درش میفته یا اون کسانی که مسئول این جرم هستن تابع کشوری باشن که به اساسنامه دیوان عالی کیفری بین المللی پیوسته باشه، این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرم رو داره و میتونه محکوم بکنه، همطور که در موارد قبلی هم کرده. بسیاری از سران آفریقایی محکوم شدن، در اینجا محاکمه شدن یا در حال محاکمه شدن هستن. میلوسویچ از یوگسلاوی در اونجا بود که در زندان مرد و بنابراین این امکان در اونجا هست. متاسفانه میانمار جز این کشورها نیست، یعنی کشوری نیست که به این اساسنامه پیوسته باشه. بنابراین این امکان برای دیوان که به صورت مستقیم خودش عمل کنه نیست. یه امکان دیگه این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع رو انقدر جدی ببینه که بتونه محول کنه، صلاحیت بده به این دادگاه کیفری در لاهه، موضوع رو به اونجا محول کنه و به دادستان اجازه بده که رسیدگی بکنه. فردا ظاهرا قرار شورای امنیت یه جلسه ای داشته باشه و به این مسئله رسیدگی بکنه. با توجه به ابعاد جرایمی که اتفاق افتاده بعید نیست که در این مورد هم شورای امنیت یا فردا یا در روزهای آینده اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه این صلاحیت رو به دادگاه بده و بنابراین مجرمین در اونجا مورد تعقیب قرار بگیرن. راه دومش این است که کشورهایی که از این موضوع ناراحتن یا تنها یا دست جمعی خودشون تحریم های علیه برمه اعمال بکنن.
آقای محمودی، اگر به فرض شورای امنیت سازمان ملل متحد همونطور که شما اشاره کردید موضوع میانمار رو به دیوان عالی کیفری بین المللی ارجاع بده، ابزارها و سازوکارهای این دیوان برای پایان دادن به این شرایط و ضمانت اجرای تصمیم‌های دیوان چه خواهد بود؟
ببینید شورای امنیت که البته یک تأسیس سیاسی است، قضایی نیست. کاری که شورای امنیت میتونه بکنه، یعنی کار اول و مهمی که میتونه بکنه این است که قضاوت بکنه در اونجا واقعا جرم بین‌المللی در اتفاق میفته و در این صورت اگر توافق بشه و این یه اگر بزرگیه به خاطر منافع چین و روسیه در میانمار، چیزی که در مورد سودان وجود نداشت. هر پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت در اونجا هیچ منافع مستقیمی نداشتن، بنابراین راحت تونستن توافق بکنن که موضوع رو محول بکنن به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه و در اونجا هم همطور که عرض کردم پیگیری شد. اما اگر در اینجا این مسئله به توافق برسن و محول کنن به دیوان میتونه موضوع رو دنبال بکنه، نهایتاً اگر همه شرایط فراهم باشه محکوم بکنه اون کسانی رو که دستور این پاکسازی قومی رو دادن و اونا رو مجبور بکنه که در زندان باشن و جزاشون رو ببینن. این کار عملی است. ولی شورای امنیت اگر مسئله رو به عنوان یه مسئله سیاسی ببینه که صلح بین المللی رو در اون منطقه به خطر انداخته، البته میزان اختیاراتش خیلی زیاده، میتونه هر جور تصمیم میخواد، از جمله تحریم بکنه، حتی اجازه کاربرد نیروی نظامی علیه میانمار بده، این اختیارات رو داره. ولی من گمان نمیکنم در هیچ مورد دیگه هم حتی در موارد سخت‌تر از این هم شورای امنیت تا اون حد جلو رفته و تحریم کرده باشه.
آقای محمودی، آیا سازمان همکاری های کشورهای اسلامی یا خود کشورهای اسلامی که در هفته ها و ماه های گذشته انتقادها و اعتراض هایی داشتند به اتفاقات میانمار میتونند رأساً در دادگاه بین المللی کیفری طرح شکایت کنند از میانمار یا مقام های مسئول در اتفاقات این کشور؟ و اگر نمیتوانند آیا کار دیگری از این کشورها و این سازمان برمیاد؟
سازمان همکاری های اسلامی سازمانی است که شاید بیشتر از همه باید به این مسئله عکس العمل نشون بده. متاسفانه تاریخ عملکرد این سازمان این است که این سازمان هیچ اقدامی معمولا در این شرایط نکرده به خاطر اختلافات داخلیشون. ولی ترکیه که یه عضو خیلی مهم سازمان هست که معمولا اقدام میکنه، رأسا جز اولین کشورهایی بود که اعلام کرد که این کار نسل‌کشی است و خواهان اقدام بوده. من خیلی بعید میبینم که این سازمان به خودی خودش به صورت دست جمعی اقدامی بکنه، ولی اگر از نظر سیاسی معجزه بشه و بخوان اقدامی بکنن، به نظر من در حد تحریم احتمالا خواهد بود، تحریم دست جمعی علیه میانمار که عضو این سازمانه و بیش از اون نخواهد بود.
با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد گفتگو می‌کردم پیرامون وقایع میانمار و خشونت‌هایی که در این کشور به وقوع پیوسته و ادامه داره. بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید که با مطلبی از گزارش رویترز درباره طرح سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا بروز هست.